روی به مدت 20 دقیقه در طبیعت سطح هورمون استرس رو به میزان قابل توجهی کاهش میده. به گزارشی از پایگاه خبری ساینس دیلی، مطالعات قبلی تأثیر طبیعت بر کاهش استرس رو تایید کردن، ولی میزان ارتباط با طبیعت برای کاهش استرس و بهبود خلق و خو مشخص نبوده. این مطالعه برای اولین باره که نشون میده 20 تا 30 دقیقه قرار گرفتن و ارتباط با طبیعت برای کاهش هورمون استرس یا همون کورتیزول کافیه. تأثیر طبیعت بر کاهش استرس تا اندازه‌ایه که به پزشکان توصیه میشه اصطلاحاً قرص طبیعت رو تجویز کنن. قرص طبیعت یه راهکار کم هزینه و مؤثر برای مهار اثرات منفی شهرنشینی و زندگی در کنار تجهیزات دیجیتالیه که هر روز افراد رو به تحرک کمتری وادار میکنه. برای بررسی اثر قرص طبیعت از شرکت کنندگان خواسته شده طی یک دوره 8 هفته ای 3 روز در هفته به مدت 10 دقیقه یا بیشتر در طبیعت قرار بگیرن، راه برن یا بشینن و مناظر طبیعی رو ببینن. در طی این دوران سطح کورتیزول افراد از طریق نمونه بزاق اندازه‌گیری شده. نتایج نشون داده 20 دقیقه طبیعت گردی تأثیر کافی بر کاهش هورمون استرس داره و همه افراد گزارش مثبتی مبنی بر بهبود خلق و خو و کاهش استرس خودشون ارائه کردن. در دنیایی که ترافیک، نوسانات اقتصادی، انواع بیماری‌ها و مشکلات خانوادگی گریبانگیر ساکنین شهرهای بزرگه، شرایط استرس‌زا جزء لاینفک زندگی محسوب میشه و جلوگیری از قرار گرفتن در این شرایط غیر قابل اجتنابه. هنر افراد موفق کنترل استرس و تبدیل اون به یک فرصت برای موفقیته. پروفسور یان رابرتسان، استاد کالج ترینیتی دوبلین، معتقده که استرس یک منبع عظیم انرژیه. بنابراین میشه اون رو برداشت کرد و از اون در جهت موفقیت کمک گرفت. در غیر این صورت اهرمیه برای جذب پیری، افسردگی و سرطان.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بیماری دیابت طی 3 دهه گذشته روند افزایشی را در جهان طی کرده است. در کشور ما نیز شیوع دیابت و اختلالات قند خون قابل ملاحظه است و از مهمترین عوامل مؤثر در بروز این بیماری الگوی غذایی غلط است. توضیحات آقای دکتر شکور امیدی، رئیس انجمن حمایت از بیماران دیابتی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. دکتر شکور امیدی هستم، دکترای تخصصی ایمونولوژی و آلرژی از دانشگاه تهران، رئیس کل و بنیانگذار انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور و عضو کمیته سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام. امروز راجع به بیماری دیابت میخوام صحبت کنم و در واقع هدف بنده اینه که به زبان ساده و گویا شما بیماری دیابت رو بشناسید. بیماری دیابت یا بیماری قند که در جامعه مصطلح است، متاسفانه در واقع درصد زیادی از کشور ما رو مبتلا کرده. به طور متوسط ما اعلام کردیم 10% جمعیت کشور ما متاسفانه مبتلا به دیابت یا در معرض ابتلا به دیابت هستند. بیماری دیابت در واقع یک بیماری است که تمام اعضای بدن رو درگیر میکنه، یعنی هیچ عضوی از گزند این بیماری در امان نیست. کلیه ها درگیرن، چشم درگیره، پوست درگیره، تمام سیستم اعصاب و روان، سیستم غدد درون ریز و تمام اعضا و جوارح بدن درگیر این بیماری هستن. خاطر همین عربا به این بیماری ام الامراض میگن، مادر بیماری ها. دیابت کلن دو تا عامل عمده داره. یک عامل ارثه که حدوداً 10% جمعیت ما، 10% دیابت به خاطر ارث هست. 10%. 90% ابتلا به بیماری قند یا بیماری دیابت به دلیل عوامل محیطی است. عوامل محیطی مثل چی؟ مثل تغذیه، مثل روش زندگی، سبک زندگی، زندگی ماشینی، غذاهای فست فود خوردن. و در بین این عوامل محیطی مهمترین عامل استرس است. بنابراین استرس های روحی روانی متاسفانه که در جامعه ما خیلی زیاده، علاوه ترافیک شما نگاه کنید چقدر به جامعه استرس وارد میکنه، مشکلات اقتصادی چقدر به جامعه استرس وارد میکنه، مشکلات عدم امنیت شغلی، پیدا نکردن کار برای جوونا و بیکاری در جامعه چقدر استرس در جامعه ایجاد میکنه، مواد مخدر چقدر مشکلات ایجاد میکنه، تهدیدهای جنگی چقدر مشکلات ایجاد میکنه. خیلی جالبه بدونید در کشور سوریه و کردستان عراق و کردستان سوریه که ما پیگیری کردیم 40% جمعیت این کشور دیابتی هستن. چرا؟ به خاطر اینکه در معرض تهدید و جنگ هستن. یعنی کسی که در کردستان عراق داره زندگی میکنه به خاطر موشک بارون نمیدونه که کی در واقع از بین خواهد رفت یا کی در واقع با موشک برخورد خواهد کرد. پس در واقع تهدیدهای جنگی هم میتونه در دیابت مؤثر باشه. به طور کلی بیماری دیابت بیماری زندگی مدرنه. هرچی انسان آسایشش بهتر بشه آرامشش کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه بیماری دیابت به وجود بیاد. من برای اینکه شما رو خسته نکرده باشم دو سه نکته رو اشاره میکنم. اولین چیزی که باید مردم ما بدونن اینه که یه تست قند برن بدن. چرا؟ برای اینکه 70% از بیماران دیابتی از بیماری خود خبر ندارن. علتش چیه؟ بخاطر اینکه بیماری ساکت و آرامیه. بخاطر همین به بیماری دیابت میگن مرگ خاموش. یعنی یک بیماری هیچ علامتی اول نداره. بخاطر همین چون علامتی نداره کسی تشخیص داده نمیشه. در نتیجه بهترین کاری که ما توصیه میکنیم و مردم زحمت بکشن برن دنبالش و انجام بدن، مخصوصا افراد بالای 20 سال، افراد بالای 20 سال، مخصوصا افرادی که چاق هستن، مخصوصا افرادی که پدر مادرشون دیابتیه، خواهرشون دیابتیه، مخصوصا افرادی که سیگار مصرف میکنن، مخصوصا افرادی که ورزش نمیکنن، اینا برن یک تست قند بدن. اگر تست قند خون ناشتا دو بار از 126 بالاتر باشه ما میگیم اون شخص کاندید دیابته، باید بیاد کارهای تکمیلیشو انجام بده. من فکر میکنم برای این برنامه همین که همین نکته رو به خاطر بسپارید که ما بریم یه تست قند بدیم و ببینیم قند خون ما چنده، بزرگترین کار رو کردید. و بعد در برنامه های بعدی ایشالا توضیح خواهم داد که اگر قندتون بالا بود چه کار بکنید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد، رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره بررسی نقش فناوری در کاهش آسیب‌های بلایای طبیعیه. همایش نقش فناوری در کاهش آسیب‌های حوادث طبیعی در دانشگاه تهران برگزار میشه. همایش نقش فناوری در کاهش آسیب‌های حوادث طبیعی با هدف تشریح نقش پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها در برابر حوادث طبیعی، ایجاد و توسعه شبکه استارتاپی مورد نیاز و معرفی فناوری‌های روز دنیا در برخورد با حوادث طبیعی برگزار میشه. همایش نقش فناوری در کاهش آسیب‌های حوادث طبیعی در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 98 برگزار میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که اولین مدرسه که تابستانه بین المللی زیست فناوری برگزار میشه. اولین مدرسه که تابستانه بین المللی زیست فناوری با هدف تبیین هرچه بهتر ارتباط بین صنعت و دانشگاه و با حضور شرکت‌های دانش بنیان و صنعتگران مشهور در این زمینه در تاریخ 15 تا 20 شهریور ماه امسال برگزار میشه. این مدرسه با بیان آخرین دستاوردهای علمی، داغ‌ترین مباحث موجود در حوزه‌های مختلف زیست فناوری از جمله زیست بانک، واکسن، صنعت ساخت تجهیزات، دامپزشکی، اقتصاد زیستی و غیره، قصد داره ضمن معرفی اساتید و صنعتگران برجسته این حوزه، روش‌های تجاری‌سازی محصولات فناورانه و تبدیل ایده به محصول رو هم بیان کنه. همه پژوهشگران، فارغ التحصیلان دانشگاهی و دانشجویان میتونن برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به سایت school.icbcongress.com مراجعه کنن. باسم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که رادیولوژی دیجیتال در کشور بومی‌سازی شده. یه شرکت دانش بنیان با تکیه بر دانش متخصصان داخلی در کشورمون، دستگاه رادیولوژی دیجیتال در کشور در قالب یک طرح ملی فناوری رو تولید کرده. علی رابط، مجری این طرح ملی، درباره تفاوت این دستگاه با دستگاه‌های آنالوگ گفته که در گذشته تصاویر به صورت آنالوگ ثبت می شدن، اما با استفاده از این دستگاه و این سیستم تصاویر به صورت دیجیتال تولید شدن و در کامپیوتر ثبت می شن. این فعال دانش بنیان درباره هدف از تولید این دستگاه گفته که به دلیل جلوگیری از خروج ارز و کاهش هزینه ها با بگیری از دانش فنی، نمونه اولیه تولید شده و در بازار عرضه کردیم و قصد داریم تا این دستگاه رو برای سازمان ها و مرکز درمانی خصوصی و دولتی تولید مستمر داشته باشیم.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تماس با روابط عمومی صدا و سیما رو خدمتون میگم تا نظرهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص رهاورد با همکاران ما در میان بگذارین. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همچنین سامانه 3162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار. ایران را بشنویم.
در سالهای دفاع مقدس، جنگی که بر ما تحمیل شد، قدرت‌های مادی شرق و غرب، یعنی هم قدرت‌های مادی سرمایه‌داری و هم قدرت‌های مادی سوسیالیستی و کمونیستی، بهترین امکانات جنگی رو در اختیار صدام قرار دادن. ما ولی دستمون بسته بود. به ما حتی اونطوری که مشهور شد و همه دانستند، سیم خاردار هم نمی‌فروختند. خب البته سخت بود، اما همین سختی موجب شد که جوانهای ما، صاحبان فکر، صاحبان استعداد و ابتکار، به فکر بیفتند، وضع وابستگی ما رو به سلاح بیگانه تغییر بدن. امروز وضعیت ما به لطف الهی از لحاظ امکانات دفاعی از تقریبا همه کشورهای این منطقه بهتر و بالاتر است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سلام و درود به همه شنوندگان عزیز و استاد انجذاب عزیز پل انرژی خوب من.
سلام به شما آقای محترم، خوشحالم که صداتون رو توی این برنامه میشنوم.
منم خیلی خوشحالم که در این دو ماه گذشته برنامه شما رو گوش دادم و تونستم عشق و محبت و تجسم خلاق رابطه با همسرم رو درست کنم.
با ایشون دوچار مشکل شده بودیم.
بله بله، بالاخره بعد از 20 سال این اتفاق عجیب و غریبی نیست.
نه نه، ولی با نگهداری و مراقبت از رابطه میشه اغلب شاداب و زنده نگهش داشت.
درسته، ولی من و همسرم شب عید سر خرید مرغ به جای گوشت بحث شدیدی با هم دیگه داشتیم. به هر حال بچه ها و نوه ها می اومدن اینجا عید، من به ایشون پیشنهاد دادم که گوسفند قربونی کنیم برای رفت آمدهای عید و برای بعد از عید.
البته پیشنهاد خیلی سنگینی بوده، قبول دارم قبول دارم.
راستش بخواید به قول جوانای امروز منم قاطی کردم و گفتم اون روز که گوسفند قربونه میکردم ما جوان بودیم، زندگی ساده، قورباغه پسر عموی فیده، این ریش برادر سیبیل، قورباغه رفیق کرگدن شد، پول ما یهوی کم شد. بودو بودو سخت نگیر، گوشت و ول کن مرغ بگیر، بودو بودو سخت نگیر.
خب خب خب، درستشم همینه، وقتی پولی نیست بهتره به جای شکایت قدردان چیزهایی باشیم که داریم. حداقل اینجوری خودمون احساس بهتری پیدا میکنیم و راهی بیمارستان اعصاب و روان نمیشیم.
قربونت برم الهی، منم همین حرفای شما رو به ایشون گفتم. این دفعه همسرم قاطی کرد و گفت هی فرار کردم ز دست دنبه در خیال یک گوشت قلمبه. البته هونگ دسته داره، آلبالو گیلاس هسته داره، این آبگوشت ما گوشتی نداره ولی ظاهرمون دبدبه داره.
که اینطور که اینطور، پس هیچ کدوم کوتاه نیومدی.
راستش بخوان چند روزی که فقط در این حد چند کلمه با هم دیگه حرف میزدیم. منم تو این مدت به قانون جذب فکر میکردم و تجسم میکردم محبت ایشون دوباره نسبت به من زیاد شده و احساس خوشبختی دارم میکنم.
آفرین آفرین بله، به بله، شما بله، که تونستین به خودتون مسلط بله، باشین و بله، از قانون جذب در این شرایط کمک بگیرین.
البته یه چیزی نکیده بگیرید از من، حرفای زن و شوهر همسایه بغلی ما هم بی تأثیر نبود، اونا هم سن و سال ما هستن.
میشه اگه امکان داره به مام بگین که شما چی شنیدین از همسایه هاتون؟
یک شب شنیدم آمشتی قربون گفتش به زنش آفا خانم جون، چون لطیف شده هوای تهرون، بیا جفتی بریم به سوگ شمرون، با هم بخوریم کشک و بادمجون. آفا خانم هم خیلی استقبال کرد و گفت دو دقیقه حاضر میشم، دعا کردم به کشک و بادمجون.
باید عرض کنم که ایشون همسری هستن با انرژی مثبت.
بله کاملا، در حالی که من مطمئن بودم همسر من با دعوتی کمتر از کباب و چنجه و اینجور حرفا آشتی نمی کنه، ولی با شنیدن حرفای این خانم اخلاقش یهو از این رو به اون رو شد.
ماجرای خیلی جالبی بود، ماجرای خیلی جالبی بود. دو برخورد متفاوت به مشکلات زندگی.
بله، منم گفتم تماس بگیرم از حضرت عالی تشکر کنم. همین که به شنونده ها بگم این روزا هم میگذره، هر چقدر هم سخت باشه میگذره.
خیلی متشکرم.
میگذره ولی میگذره.
الو الو، سلام هما خانم، وقت شما بخیر.
وی بابا فربود خو.
بله شما.
همین که پیامک بانک رسید و از مبلغش متوجه شدم شمایی.
خواهش میکنم، با خودم فکر کردم فال سفارشی مبلغ سفارشی هم طلب میکنه دیگه.
100% همینه فربود خال. شما تو گذشتتون جدایی یا ضربه عشقی هم داشتی؟
بله،
عرض کردم جدایی و ضربه عشقی.
هما خانم لطفاً اصلا سمت وادی عشق و عاشقی نرید.
وی اصلا حواسم نبود.
آفرین.
عشق و عاشقی مال اونایی که پول کلان در بساط ندارن.
به هر حال فعلا برای من مناسب نیست. از سیل و زلزله و رانش و طوفان تو فال من چیزی دیده میشه؟
شنیده بودم جنای خوب خوششتهان.
عجب.
فربود خان.
بله.
دیگه با دوزار بیشتر من از فالگیر به نوستراداموس تبدیل نمیشم که.
ببینید، زمین لرزگی کوچیک یا یه سیل معمولی چی؟
فوقشون به تورم یه فالشم احساسی اضافی براد بگیرم. اصلا ما از چه خبره؟ قراره دوباره سیل و زلزله یقه مردمو بگیره؟
منم نمیدونم، دارم از شما میپرسم هما خانم.
چه جالب.
چی شده؟
اتفاقا قطارم تو فالت افتاد.
قطار؟ یعنی چی؟
یعنی را افتادن و حرکت دیگه.
هما خانم به من اطلاعات سیل و زلزله بده، میخوام در اختیار جناب نامبرده قرار بدم.
نه بابا،
باور کن.
جناب نامبرده؟ بله.
متوجه نمیشم.
یعنی ایشونم زمان سیل و زلزله و اینا رو میخواد که به موقع حرکت و سفر رو خارج.
هما خانم چرا شایعه میسازی؟ میتونی بگی یا نه؟
سب کن. شاید بتونم در حد آب گرفتی که توی پیاده رو بدی چیزی بگو.
ببینید قضیه شوخی نیست، من نیاز دارم خودی به جناب نامبرده نشون بدم. یه پیشبینی که با چند تا گونی ماسه هم بشه عملیاتیش کرد اعتبارمو خیلی بالا میبره.
ببینیم فربود خان.
بله.
یه سوال میتونم داشته باشم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
خودت جادو جنبل کردی یا جادو جنبلش کردن ها؟
بله.
جادو جنبل تو فالت افتاده عزیز شو.
نه بابا،
دارم میبینم دیگه. واضح افتاده.
ببینید هما خانم، ببینید، پس دقت کنید ببینید کی دنبال جادو جنبل بوده.
یعنی دیگه سیل و زلزله و باقی بلایای طبیعی بگذارید؟
اونا رو که خودتون دارید میگید طبیعیه. طبیعی رو که نمیشه کاریش کرد. حالا پیش اومد یه فکری میکنیم بعدا.
میگم
بله.
مقدار مبلغ بیشترم برا گفتن این موضوع جادو و جنبل. طبیعیه دیگه نه؟
حتما شما برو سر جادو جنبل. از همه چی مهمتر اینه که پیدا کنیم کی میخواسته جلوی پیشرفت منو بگیره. کی بوده هما خانم بگید؟
واقعا از هر چی مهمتر همین پیشرفت شما.
احسن.
ها بله.
میزبان به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. خرسندیم که رادیو ایران و برنامه میزبان رو برای شنیدن انتخاب کردید. از اینکه به برنامه توجه دارید، من و یکایک که همکارم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم و ازتون دعوت میکنم به مدت حدود 40 دقیقه شنونده این برنامه میزبان باشید. صدا بردار خانم صابری، تهیه کننده خانم فطرتی و من احمد طبیعی، کارشناس مجری این برنامه. مهمانان برنامه آقای دکتر محمدعلی شادی، استاد دانشگاه، آقای دکتر علی شعبانی، مشاور برنامه ریزی و گردشگری معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، آقای مهندس علی رفیعی، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان شمیرانات، و شما که شنونده این برنامه هستید به اتفاق این برنامه میزبان رو تقدیم میکنم. من سپاسگزاری میکنم آقای شادی از حضورتون، آقای مهندس رفیعی از حضور شما و آقای دکتر شعبانی، خیلی خوش آمدید. ممنونم. ما میخوایم به شنوندگانمون در عرصه گردشگری مباحث اقتصادی و بحث سرمایه گذاری اقتصادی رو بگیم، به نوعی ایجاد شغل و یا کارآفرینی و یا بگیم توسعه اقتصادی در عرصه کارآفرینی. در این زمینه میخوایم با شما گفتگو داشته باشیم. از بعد خصوصی بپردازیم آقای دکتر شادی به این موضوع. شما چی میفرمایید؟ دیدگاهتون چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامیتون، اساتید خودم و همچنین شنوندگان محترم برنامه میزبان. عرض کنم خدمتون که بسیار موضوع، فکر میکنم موضوع خیلی خوبی رو اشاره کردید، بحث سرمایه گذاری، و اونم این هست که ما از بعد علمی در حوزه اقتصاد گردشگری معتقدیم که شاید شنوندگان محترم زیاد شنیده باشن که صنعت گردشگری میتونه جایگزین صنعت نفت بشه که بیشترین درآمد رو داره. علت این که این دیدگاه مطرح شده این هست که انقدر درآمدهای حوزه گردشگری و خدمات گردشگری در فعالیت‌های مختلف مرتبط با صنعت گردشگری، اهم از اقامتی، سفر و گردشگری به معنای خاصش، صنایع دستی و ابعاد مختلفش، انقدر درآمدهاش در واقع زیاد هست و مناسب هست که در اکثر کشورهایی که برنامه‌ریزی کشورشون رو بر مبنای صنعت گردشگری و اقتصاد گردشگری کردن موفق بودن، مثل فرانسه، مثل اسپانیا، مثل امریکا، و دلیلش هم این بوده که حتی شاید درآمدش جایگزین صنعت نفتشون شده یا فروش نفتشون شده. ایران با وجود این که خب ما معتقدیم یکی از بزرگترین منابع نفتی رو داریم، ولی دلیلی نداره که از اون استفاده کنیم. بهترین حالت اینه که بیشترین جاذبه‌های گردشگری رو در دنیا، شاید نگیم به عنوان اول، ولی جزو 10 کشور برتر هستیم که جاذبه‌های گردشگری اهم از فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت رو داریم. بهتر هست که رو این حوزه برنامه‌ریزی کلان مملکتیمون و همچنین برنامه‌ریزی برای افرادی که علاقه‌مندن تو این حوزه فعالیت بکنن رو انجام بدیم، به دلیل اینکه میتونه هم درآمدزا برای خود خانواده‌ها و افراد باشه و هم برای در واقع اقتصاد کشور بسیار مؤثر خواهد بود. من این مقدمه رو عرض کردم به این دلیل که اشاره مجددی بکنم برای اینکه صنعت گردشگری در ایران مخفول مانده از بعد کارآفرینی و درآمدزایی اقتصادی. شاید اگر جامعه ما، مخصوصا سرمایه‌گذاران، مخصوصا سرمایه‌داران، با وجود شرایط اقتصادی فعلی با باز هم افراد زیادی هستن که سرمایه هایی رو دارند یا بلا استفاده یا کم استفاده که نمیدونن در کجا امتره و در واقع سرمایه گذاری بکنن برای حوزه های مختلف اقتصادی. من اینجا بهشون پیشنهاد میدم گردشگری در ابعاد مختلفش، اعم از بخش های اقامتی، یعنی کسانی که سرمایه های بیشتری دارن و نمیدونن اینا رو کجا سرمایه گذاری کنن، برن با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین این حوزه در اقصانقاط کشور برن و فرصت های سرمایه گذاری گردشگری در حوزه اقامتی که ما